اما همچنان این نوع محتوا رو استفاده میکنه. این حلقه مفقوده یا این اعتباره به واسطه چیه؟ ناشی از چی میشه؟
ببینید، سیاست های کلی رسانه هست. ببینید، وقتی سیاست کلی رسانه امر بر این موضوع داره، شما دیگه در یه چارچوبی قرار میگیری. مدیران رسانه، حالا مدیران رسانه هایی که قرار از این بستر یا از این فضا محتوا سازی کنن، وارد یه فضایی میشن که این سیاست رو اعمال بکنن. خب این سیاست دال بر این هست که از هر اتفاقی شما بر علیه یه سیستمی، نظامی، کشوری، اجتماعی استفاده بکنی. و خب قطعا اصلا دیگه نیاز به اون بحث علی معلولی یا منطق حضور رسانه نداره. شما به جای اینکه وارد فضای محتواسازی بشی که بر بستر اندیشه داره شکل میگیره و خب پیوستگی خاص خودش رو هم داره، وارد یه فضایی میشه که سیاست رسانه این رو تعیین کرده که آقا هر شرایطی پیش میاد شما این الگو رو، این حالا المان رو از دست ندید، هر جوری که هست این رو به نوعی ربطش بدید. چون رسانه اصطلاحاً ارتباطات و رسانه حوزه بین رشته‌ای هست.
بله.
شما از حوزه سیاست، از حوزه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، در هر زمینه‌ای میتونی ربطش بدی. حالا منطقی هم پشتش نباشه، شما میتونی با استفاده از زرق و برق موجود در فضاهای رسانه، مثلا فضاهای رسانه تصویری، از این امکان استفاده بکنی و دائما همین کار رو بکنی، برا به شرایط، برا به هر اصلا اتفاقی، اصلا چیزی، چون سیاست گذارید بر این اساس است.
بسیار سپاسگزارم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم با افتخار جناب آقای دکتر رضا صفایی، کارشناس مدیریت رسانه، هم به جمع ما در استودیو اضافه شدن و جزء رها شدگان از ترافیک هستن. جناب دکتر صفایی سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید. و من قبلش عرض بکنم ترافیک رو من گردن گرفتم و تقصیر من بود، عذرخواهی می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیز، بنده عذرخواهی میکنم، ما واقعا از ساعت 1:30 راه افتادیم.
بله.
به خاطر حالا چهارشنبه سوری ترافیک خیلی سنگین بود، من حالا یه مقداری هم پیاده اومدم که خودمو به خاطر ارزشمند بودن این برنامه بحث شبه زدایی هست از اینجا خودمو برسونم.
سپاسگزارم محبت شما.
در خدمت شما هستم.
یه مقداری تلفنی گفتگو کردیم. بله. اگر خاطرتون هست از کجا، اگر نه من خدمت شما عرض بکنم ادامه بدید.
بله خاطرم هست، پیرو به صحبت‌های قبلی، ادامه موضوع قبلی عرض کردیم که تفاوتی هست بین خبر و اطلاع. خبر معمولاً خبرگزاری‌ها، شبکه‌های ماهواره اینترنشنال، بی بی سی فارسی، رادیو فردا صدای آمریکا معمولاً می‌خوان که مخاطب رو جذب کنن، دنبال این هستن که در آن واحد خبر رو به قول معروف به اطلاع مخاطب و کاربران و افکار عمومی برسونن. دیگه زیاد دنبالی نیستن که آقا این خبر چقدر صحت داره، صحت نداره، کم و کیفش. تفاوت با اطلاع هست که این هست که شش عنصر خبری تکمیل باشه. کی، چه زمانی، چه موقع، کی، یعنی کی گفته. معمولا رسانه‌های بیگانه یا معاند از اینکه از منابع آگاه، یعنی اصلا معلوم نیست کیه، معمولا کلیگویی میکنن. پس این که کی باشه، چه کسی، یعنی شخصش مشخص باشه، مخاطبش مشخص باشه و عرض کنم خدمت شما که کجا، یعنی کجا اتفاق افتاده، موقعیت مکانی مشخص باشه، چگونه، یعنی شرح مابقا و اون چراییش. و حتی عرض کنم خدمت شما که این موارد شش عنصر خبری تکمیل باشه میشه اطلاع. معمولا برای اطلاع زمان بر هست. یه موقع اگر رسانه های خودمون مخصوصا صدای سیما بحث ملی تأخیر داره تو بحث اطلاع رسانی، میخواد که اون رسالت خودش که بحث احترام و ارزش قائلم، ارزش قائلشتن به افکار عمومی هست، که بگه آقا خبر درست من به افکار عمومی برسونم. از این جهت ما مصداقهایی داشتیم که حالا با تأخیر به ارزش افکار عمومی رسوندن. از این جهت میخوادن دنبال صحت برن، چون بحث چرایی و چگونه خبر واقعا خودش زمان بره. پس از این جهت ما اینطوری نیست که بدون دلیل، یعنی بدون بررسی خبر ما به عرض دیگران برسونیم. از یه طرف هم حق مردم به دانستن، این که ما بتونیم حوادث اتفاقات رو به موقع، یعنی خبرنگاران حرفه‌ای داشته باشیم، شهروند خبرنگار داشته باشیم که بدون سوگیری، سوگیری خیلی مهمه، چون رسانه باید بی‌طرف باشه، مستقل باشه. اون رسالتش که میگن آقا دموکراسی چهارم رسانه است، این که یعنی ارتباط خودش با مردم باشه، ارتباط مردم با دولت باشه. پس یک حلقه واسط هست با دولت. مثالش اینه که واقعا تو بحث سیل سیستان بلوچستان اگر رسانه نبود شاید آقای رئیس جمهور ما سیستان بلوچستان نمی‌رفت. پس یک اطلاع رسانی درست شد که خودشونو برسونن و اون عرض کنم خدمت شما که از دیک مشاهده بکنن و اون کمک‌های خودشونو برسونن تو بحث حالا سیل سیستان بلوچستان. عرض کنم خدمت شما که رسالت دیگه اینه که رسانه داره عرض کردم بی‌طرف باشه، مستقل باشه و انصاف و رعایت کنه تو بحث خبررسانی. یعنی اگر بحرانی بر فرض مثال سیلی میاد همش نره بحث خرابی، همش نره مثلا بحث‌های بود منفی یا روانی، در صورتی که بعد بحث‌های مثبت هم داره، مثلا کمک‌های مردمی، مثلا بحث اورژانس یا کمک‌های مردمی خیلی واقعا کمک کردن. مثلا واقعا تو این بحث سیل سیستان بلوچستان وجود داشت که مردم همونجا تعدادی از اقوام خیشان یا حتی مردمی که نمیشناسن با آغوش باز پذیرفتن و بردن خونه خودشون، جا دادن، مکان دادن، پذیرایی دادن بدون توقف، فقط برای
اگر اجازه بفرمایید با توجه به این که یه مقدار زمان هم کم داریم تا پایان برنامه، من اینجا صحبت شما یه پرانتز باز بکنم. این چگونگی ارتباط دادن اتفاقا مسئله امروز برنامه است که شما هم صحبتتون بود. مثلا سیل سیستان و بلوچستان چگونه ارتباط پیدا میکنه به حقوق زنان در ایران، به حقوق بشر، یا مثلا به مسئله انتخابات؟ چه روش و الگو و تکنیک و کاربردی برای اونها داره که استفاده میکنن و به این نتیجه میرسن؟
عرض کنم خدمت شما که یه اصطلاحی هست به نام شهروند خبرنگار. یعنی الان رسانه‌های اجتماعی اومده، یعنی هر کسی در هر مکان و در هر زمان میتونه به عنوان شهروند خبرنگار باشه. اون شهروند خبرنگار واقعا باید اون انصاف و عدالت رو داشته باشه و رعایت کنه. اگر مثلا بحث سیستان بلوچستان یا بحث اون دوتا کودکی که واقعا عکسش در شبکه‌های مجازی واقعا زیاد بازنشر شد و پروفایل ها و استوری ها و وضعیت های مختلف شد، من پیشنهاد میکنم به اون شهروند خبرنگاری که اون عکس رو گرفت، میگم به جای اون عکس
اون دوتا کودکی که کنار هم خوابیده، اون که اساسا از طریق نرم افزار هم مشخص شد، خود رسانه مورد هم گفتن که دیپ فیک و در واقع هوش مصنوعی تولیدش کرده.
اصلا میگفتن مال مردم غزه است، مال اصلا من میگم که مال هر کجا باشه، دوتا انسان تو اونجا مثلا از خستگی افتاده خوابیدن، اون شهروند خبرنگار میتونست بهترین کار رو بکنه که واقعا نامش در جهان بپیچه. میتونست حالا هر از هر کشوری، از هر قوم و قبیله‌ای باشه، میتونست واقعا اونا رو ضبط کنه. مثلا منظور اینه که اینا رو بیدار کنه، جا و مکان خشک، پتو چیزی بده و این صحنه رو فیلم میگرفت، نه اون صحنه رو فیلم میگرفت.
یه نکته وجود داره که من اینجا مسئله دارم. اساسا محتوایی که شما به عنوان مثال آوردید محتوای رسانه ساخت مبتنی بر هوش مصنوعی برای اغراض خاصی است.
بله.
یعنی اصلا بحث شهروند خبرنگاری اینجا مطرح نیست.
بله.
این دقیقاً از طریق رسانه‌های بیگانه منتشر شد و بعد اینجا میتونیم اضافه بکنیم که شهروند خبرنگارانی که دوست داشتن بیشتر دیده بشوند در بازی رسانه مورد بیگانه برای بازنشر اون محتوای در واقع تقلب شده یا عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی به اشتراک گذاشتن اون سعی کردن این فضای برخوش رو بگیرن. عرض منده این هست که چگونه هنوز رسانه های بیگانه این فضا رو دارن که بین حتی سوژه های غیر مرتبط،
بله،
چیزایی که اصلا به هم ربطی نداره، میاد و در نهایت میرسه به موضوع امروز برنامه خودمون رو بگم، یه استانداردسازی در مورد حوزه زنان و حقوق زنان ایجاد میکنه. از تابستون 1401 وام میگیره، نمیتونه کشش بده در محتوای رسانه، یه سری جاهایش که ممکنه بشه برجسته کرد جنجالی کرد و نشون میده، سر مزار یکی فلان جشنی که اصلا به یه چیزی مربوط نیست کراپ میشه، یه قسمتاش برش میخوره به عنوان اعتراض مثلا زنان کردستان علیه مثلا بهار جدیدی که داره میاد، یه سری مغلطه‌ای درست میکنه از این و این رو میده به خورد مخاطب و در نهایت داره در برآیند همه این محتوا این استاندارد رو ایجاد میکنه که به عنوان مثال وضعیت زنان در ایران خوب نیست. بعد در انتخابات هم که میرسیم از این بستری استفاده میکنه، میگه پس رأی ندهید. این اگر پادزهری داره، اگر راهکاری داره، در مورد راهکاری صحبت بفرمایید. اگر نه فکر میکنید تکنیک های پشت پرده این نوع پرداخت محتوایی برای ارتباط برقرار کردن بین رویدادهای مختلف یا اصلا رویدادهای رسانه ساخت مثلا همین عکسی که مثال زدید چه هست؟
بله، تو بحث قسمت سوال اولتون، این که واقعا تو خانم های که در ایران هستن، در هر دا که خانم های ایرانی به عنوان زبان زد هستن، حالا الگو گرفته از حضرت فاطمه زهرا هستن، واقعا اون احترامی که در کشور ما قائل هستن به عنوان یک به قول معروف مقدس احترام میذارن، چه همسران، چه خانم ها، چه به قول معروف فرزندان. از این جهت از این رسانه های بیگانه از این موقعیت سوء استفاده میکنن، میخوان به اصطلاح قبح زدائی بکنن از این مسئله، میخوان بسالا کلیپ های مختلف میذارن، مسائل مختلف میذارن، پس سعی میکنن که بحث مادری رو تقلیل بدن به حالا روش های مختلف. بحث این که حالا این که دوم چه تکنیک هایی رو به کار میبرن، واقعا تکنیک بحث همون که داخل صحبت های شما بود، تکرار پذیری خیلی تو بحث رسانه های معاند را، رسانه های بیگانه، چه در تلگرام چه بر مثلا اینترنشنال، اینا خیلی دیده میشه، به خاطر اینکه میخوان جذب مخاطب انجام بدن و اونم تو ساعت هایی که پر مخاطب هست پخش میکنن. از این جهت میخوان که مخاطب و به قول معروف حالا دغدغه باسش درست کنن. یکی از شیوه شگرت هاشنم که بمباران اخبار یا بمباران اطلاعات، از این شیوه شگرت خیلی زیاد استفاده میکنن، از این جهت که من دیگه فرصت نداشته باشم که با آیا این خبر، بحث همون دوتا کودکی که مثلا تو سیل هست، آیا من برم بررسی بکنم آیا این خبر واقعا درسته نادرسته، آیا این که از طریق فتوشاپ این عکس گرفتن آیا مربوط به کشور ایران است یا کشورهای دیگه. پس این بمباران اخبار و اطلاعات فقر توجه میاره، یعنی که اجازه نمیده، فرصت نمیکنم که درست. من برم بررسی بکنم صحت و سقمشو در بیارم. پس از این جهت یک تکنیکایی رو استفاده میکنم. بحث بعدی هم ببخشید اشاره بکنم، پاره حقیقت گویی هست که خیلی زیاد استفاده میکنن، که واقعا از این پاره حقیقت گویی مطلب تهیه میکنن، جمله بندی درست میکنن، محتوا تولید میکنن و تو رسانه های خودشون هم پخش میکنن، از به قول معروف مقدمه و مؤخره و اون پس و پیشش افکار عمومی رو آگاه نمیکنن که واقعا زمینه چی بوده. حتی خود کارشناسای خودشون هم به نظر من سواد رسانه‌ای خودشون رو باید ارتقا بدن، چرا اون کارشناسی که دعوت میشه تو اینترنشنال بی بی سی فارسی اون کلیپو میبینه، اون کلیپو میبینه رو همون قضاوت میکنه، در صورتی که اون عقبش و جلوش رو نمیدونه که واقعا قضیه چی بوده. پس به نظرم خود کارشناسا خودشون هم نیاز به سواد رسانه‌ای دارن که ارتقا بدن و از روی همون صحنه به قول معروف تحلیل
نکنه. و البته طنز نهفتش اینه که اگر این کارشناس یا باسواد باشه یا اهل صحبت کردن از حق باشه، اساسا روی آنتنی به اسم بی بی سی فارسی نمیتونه حضور پیدا بکنه. جناب آقای ناظمی، اگر بخوام یک مصداق دیگر رو با شما بررسی بکنیم که همین امروز شاید داخلش باشیم و بخشی از ترافیکی که شاید امروز هم به ندرت پیش میاد برای برنامه مثلا مثل برنامه پیش اومد که شما عزیزان دیر رسید به برنامه، این چهارشنبه آخر سال یک رفتارهایی که ناهنجاری مطلقه و در واقع آسیب‌هاش رو هم داریم تا الان میشنویم از اخبار که چند نفر فوت شدن، چند نفر در واقع به ناچیز چشمشون از دست دادن، دستشون از دست دادن، میاد ربط میده چهارشنبه آخر سال، یا بهتر بگم نه ربط میده، میاد انگاره سازی میکنه چهارشنبه آخر سال رو، استفاده از مواد محترقه آتشزا مثل نارنجک و اینها رو، اعتراضات رو در پس زمینه باز هر چیزی که از گذشته بتونه بیاره اصطلاحا نبش قبرستان بکنه، نبش قبرستان میکنه و باز میخواد به این نتیجه برسه که حالا مثلا موضوع امروز برنامه ما یک استاندارد آرمانی ارائه بده که ببینید زن اینه، الان در جمهوری اسلامی اینه، حالا الان دختری که ترقه پرت میکنه منظورش اون استاندارده، یا اون که انگاره سازی میکنه که آی مردم بدونید اگه الان چهارشنبه سوری دارید میتونید یه اعتراضاتی هم تو چهارشنبه سوری داشته باشید. در پس این انگاره سازی ها و استاندارد سازی ها و دیکته کردن ها چه تکنیکی نهفته است و یا تحلیل که الان شما چیست؟
عرض با حضورتون که همون برمیگردیم باز به محتوا سازی که عرض کردم خدمتون. ببینید ممکنه مثلا در یک حتی کشور دیگه یه اتفاقی بیفته، یه جشنی باشه اصلا و این جشن یه مراسمی داشته باشه، مثلا آتشبازی داشته باشه و اون جشن برگزار بشه و اون آتشبازی اتفاق بیفته و 10 نفر هم بسوزن یا 2 نفر هم بمیرن. ببینید این اتفاق چهارشنبه سوری که حالا یه بحثیه توی حالا فرهنگ ایرانیان کهن و قطعا نشأت گرفته از خیلی خورده فرهنگ هایی بوده که رسیده به این که
دقیقا یک مسئله فرهنگی اجتماعی کهنه نه سیاسی
اصلا نی. ولی محتوا سازی چی میگه؟ میگه اگر در چهارشنبه سوری مثلا اتفاق افتاد، مثلا کسی اومد و ترقه خیلی حالا حجمی رو درست کرد و زد و یه بخشی از یه ساختمونی تخریب شد، اینا محتوا سازی اینجوری جا میکنه که من این رو به خاطر مثلا مخالفتم با سیستم یا با حاکمیت انجام دادم و اعتراضم رو نشون دادم. ببینید، ما انتظار اصلا از رسانه‌های اونور نباید داشته باشیم که تو بخش حالا صحت و عینیت بخوان کاری بکنن.
نه انتظار نیست، خب اتفاقا بحث تحلیله.
اصلا ما ببینید یه بحثی هست توی جامعه ما که خب بعد از حضور سوشال مدیاها و اسمارت فون‌ها شکل گرفت، ما خواهی نخواهی هر ایرانی دستگاه اسمارت فونی داره که میتونه باش تمام خبرهای تمام دنیا رو رصد بکنه. ببینید یه بخشیش هست، این رو خب کارش نمیشه کرد، هست تمام رسانه ها بر اساس سیاست گذاریشون خبر رو دروازه‌بانی میکنن و انتقال میدن به من حالا مخاطب. یه اتفاقی فقط افتاد وقتی که فضای وبرسه شکل گرفت، اون مخاطب دیگه منفعل نبود، مخاطب درگیر شد با چی؟
تعامل.
ببینید وقتی تعامل پیدا کرد و درگیر شد با رسانه و وقتی رسانه یه گزارش نادرست داد، یه خبر نادرست داد، برخورد کرد باش، بعد حتی خودش اومد به عنوان یک فرد، یک شهروند خبرنگار شد و خودش شروع کرد تولید محتوا خبر بکنه. ببینید ما باید یه فضایی رو فراهم می‌کردیم که این بحث سواد رسانه‌ای در جامعه ما از ابتدا، از حالا نوجوانان که این گوشی ها دستشون هست تا رده های بالاتر سنی، این اتفاق توش رقم بخوره. شاید ما در این حرکت دیر اقدام کردیم، کم اقدام کردیم، کاهل بودیم، ولی این دلیل بر این نمیشه که انتظار مثلا من داشته باشم به عنوان یه مخاطب که رسانه اون ور حتی یه خبر رو بگه. ببینید خبر رو شما هر جور دروازه بانه میتونی خیلی قسمتش بزنی، یه چیزیشو به من بگی اصلا 180 درجه با خبری که اتفاق افتاده و عینیت داشته متفاوت باشه. حالا خب همه این امکان رو ندارن که بخوان برن صحت یا دقیق، چون اصلا خبر دیگه لحظه‌ای شده. شما تو حوزه مکتوب دیگه اصلا خبر واقعا هر روزی که بخوای چاپ بکنی روزنامه خبرت سوخته، چون فضای مجازی خبر رو ارسال کرده تموم شده. شما میای تو فضای محتوایی، حالا بحث گزارش رو ببینید، یه گزارش مثلا یه شبکه خارجی، یه شخص میاد یه گزارش میگه چنان شما فکر میکنی دقیق مو به مو، حالا اسم اینا نمیخوام ببرم، ولی قشنگ این اتفاق افتاده، ربطش میده به یه اتفاق دیگه.
بله.
در صورت که ببینید شما یه مقدار تاریخ معاصر رو، حداقل چند تا کتابای تاریخ معاصر رو خونده باشی، میفهمی که این خبر حداقل 80% اشتباس، یا این اتفاق اینی نیست که این میگه، این هست به اضافه یه سری اتفاق دیگه که اونا رو نمیگه که چرا اون اتفاق افتاده، چون به هر حال هر خبری یا هر واقعی پشتوانه‌ای داره. ولی میاد یه گزارش خبری میشه از حالا رسانه ایکس، این پخش میشه، خود شخص حالا ایرانی هم گوش میکنه میگه پس اگر مثلا این اتفاق در سال 60 افتاده پس این بوده. یکیش هم برمیگرده به این که من خود شخص ایرانی یه مقدار در زمینه مطالعه اهمال میکنم، چون فکر میکنم فضای مجازی عمق میده به من، فضای مجازی و هر نوع چیزی که توی سوشال مدیا استفاده میشه هیچ عمقی نداره، یه سطحه و این سطح میتونه هر آن با یه تکانه اصلا اون تصویر محو بشه و این امکان قطعا میفته. اگر دوستان یه رصد در 10 تا خبر حالا رسانه‌های خود یه رصد 10 تایی بکنن میبینن این رو، خیلی راحت میفهمن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای صفایی. در حدود یک دقیقه اگر نکته برای جمع‌بندی داشته باشید میشنم.
خواهش کنم. عرض کنم خدمت شما که ما بتونیم انشالله در بحث رسانه ملی و رسانه‌های اجتماعی در داخل کشور بتونیم اعتماد زایی بکنیم. مثلا یکی از اعتماد زایی اینه که آقا حق مردم به دانستن و همون که استاد فرمودن، خبر الان لحظه ای شده، شاید در عرض کمتر از یک دقیقه من و شما باید به اطلاع پیدا بکنیم. پس تأخیر در اطلاع رسانی باعث میشه که ما مخاطب خودمون از دست بدیم. اون بحث روایت اول رو داشته باشیم، خیلی میتونیم گوی سبقت رو از رسانه های خارجی بگیریم و بتونیم اون روایت اول رو انجام بدیم و اینکه بتونیم اون بین سازمان های رسانی که وجود داره همافزایی، هماهنگی و همدلی وجود داشته باشه، خیلی میتونیم بله داشته باشیم. مثلا اگر تو بحث پیوست رسانی ما بتونیم یک اقداماتی انجام بدیم که چارچوب مشخص باشه فکر کنم از این نگرانی در میاد. تشکر.
ممنون از محبت شما و سپاسگزارم از هر دو کارشناس محترمی که با سختی و مشقت ترافیک تونستیم در خدمتشون باشیم. و شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم ویژه از شما که شنونده این قسمت از برنامه امواج شبهه بودید و با موضوع استانداردسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفاهیم مختلف برنامه امروز مفهوم حقوق زنان در ایران صحبت کردیم و در خدمت کارشناسان محترمی بودیم، جناب آقای سعید ناظمی کارشناس مسائل رسانه و جناب آقای دکتر رضا صفایی کارشناس مدیریت رسانه. ممنونم از همراهی شما عزیزان فرهیخته شنونده رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های امواج شبهه با شما خداحافظی میکنم و در این روز اول ماه رمضان و افطار اول ماه رمضان ما را از دعای خیرتون محروم نکنید.
بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
آیا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امین ناجی هستم، در برنامه عین و القلم قرار هست چند جلسه و نشستی رو با هم باشیم. در این سلسله نشست ها مروری کوتاه و گذرا بر نامه 53 نهج البلاغه یا همان عهدنامه مالک اشتر و معروف به عهدنامه مالک رو مرور خواهیم کرد. خدمت شما دوستان باید عرضه بشه که نهج البلاغه معروف و شناخته شده در میان مسلمانان، نه فقط شیعیان، اثری است که توسط سید رضی یا شریف رضی تألیف شده و آماده و عرضه شده. مرحوم سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم زندگی میکرد. این دوران دورانی بود که همزمان بود با فرمان روایی آل بویه بر عراق و بخشی از دوران حاکمیت عباسیان رو تشکیل می داد. سید رضی مقدمه بسیار زیبایی رو بر نهج البلاغه نوشته. توی اون مقدمه اشاره میکنه که من کتابی رو در تاریخ زندگی و سخنان ائمه علیهم السلام آماده کرده بودم و برای دوستان خودم عرضه میکردم. نام این کتاب رو هم خصائص الائمه گذاشتن، که بعد از تاریخ زندگی سخنان ائمه علیهم السلام رو هم ذکر میکردم. بعد از اینکه تاریخ امیرالمؤمنان رو ذکر کردم، اندکی از کلمات قصار رو که در خصوص مواعظ و حکم و امثال و اینها بود ذکر میکنم. بعد از اینکه دوستان من این سخنان رو شنیدن، من رو ترغیب کردن که کتابی رو که محتوای اون کلام امیرالمؤمنان باشه و در همه ابعاد گفتاری امام علیه السلام باشه، احمد اینکه خطبه باشه، نامه باشه، موعظه باشه و یا سخنان حکیمانه و ادب باشه، در اون رو ذکر کن و جمع آوری کن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، سید میگه من اومدم این کتاب رو به نهج البلاغه نامیدم و نام اون رو نهج البلاغه گذاشتم. چرا؟ علت اینکه این کتاب رو نهج البلاغه نام نهادم این بود که ابواب و درهای بلاغت و سخنوری رو بر روی کسی که این کتاب رو میبینه باز میکنه. سید رضی نام نهج البلاغه رو خودش انتخاب میکنه و در مقدمه به این اشاره میکنه، اما برای خطبه ها فقط 4 خطبه رو نامگذاری میکنه. خطبه سوم معروف به شقشقیه، خطبه قرا، خطبه یعنی خطبه 82، خطبه 90، خطبه اشباح و خطبه 191 یعنی القاصعه. اما میرسیم به موضوع مورد بحث خودمون. دوستان خوب دقت بفرمایید، ما عهدنامه مالک اشتر رو که در میان گروه دوم از مباحث کتاب نهج البلاغه یعنی رسائل مورد بحث قرار میدیم، نامه شماره 53، این نامه بلندترین نامه نوشته شده امیرالمؤمنان به مالک اشتر هست و نامه‌ای هست که مخاطب آن هم معلوم و مشخص هست. نکته دوم، در شروح مختلف نهج البلاغه این نامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته. علاوه بر این که در شروح به این موضوع اشاره میشه، تکنگاری های دیگری هم مانند کتاب حکمت اصول سیاسی اسلام از مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه در خصوص این عهدنامه پرداخته شده و نوشته شده و قابل دسترسی و عرضه هست. خب این مجموعه اطلاعات اولیه ما رو به این سمت میبره که با کلیات نهج البلاغه، در پایان میتونیم این جمع‌بندی رو داشته باشیم که با کلیات نهج البلاغه، اهم از نامگذاریش که توسط سید رضی رحمت الله علیه انجام شد، دوران تألیف نهج البلاغه در دوران آل بویه که از حاکمان با گرایش شیعی بودن انجام شده، خود سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم و سالهای آغازین قرن پنجم زندگی کرده، مدت عمر شریف سید رضی کوتاه بوده اما عمر با برکتی رو داشته. نگارش کتاب نهج البلاغه در آغاز و با انگیزه کتاب خصائص الائمه شروع شده بود که متعاقب اون منجر به تألیف این کتاب شریف شد. ابواب و قسمت‌های مختلف کتاب شریف نهج البلاغه رو هم در 3 بخش، خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار یا حکمت ها مورد بررسی قرار دادیم. ما انشاءالله تعالی در گفتگوی بعدی در حضور شما خود عهدنامه رو وارد خواهیم شد و فرازهای اون رو با هم مورد دقت و عنایت قرار خواهیم داد. بسیار خوشحال و خرسند شدم که افتخار حضور در میان شما عزیزان رو و مهمانی شما رو داشتم. خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
خب از دان شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. در ادامه برنامه امروز برنامه گفتگوی سیاسی رو به اتفاق میشنویم. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت